با سلام و روز همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. در این 60 دقیقه حمله طالبان بر شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند، این بار جنگجویان خودشان را به حوزه اول شهر رساندند.
وضعیت امنیتی در شهر لشکرگاه مرکز ولایت خیلی وخیم است.
شدت گرفتن جنگ در ولایت‌های غربی هزاران خانواده را به هرات آواره کرده.
ما قوله ندیشتم، فروختم 2000 بازو دادم پول پیشکی، نموشه بدش که زندگی نموشه، خونه هست و ممال آوام ندارم.
جنگ در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان برای 90 روز ادامه یافته.
تیارا در حال بمبارد هست، دکاندارا مال نمیاره، راه بند است، خودگی فکر مردم خراب، این دگالت هست.
پایان یافتن جنگ بحث رهبران سیاسی و جهادی در نشست مشورتی با رئیس جمهور غنی در نشست از پاکستان انتقاد شدید شد.
پاکستان است که با ما می جنگه، هیچ کسی دیگه نیست. توپ ما موجه میره، تانک ما موجه میره، هموی ما موجه میره.
رساندن کمک برای آسیب دیده های ناشی از سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت نورستان از امروز آغاز می شود. یک نگاه کوتاه هم میکنیم با آنچه در رسانه‌های غربی در مورد افغانستان نشر شدند. در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و آزادی و شنوندگان دعوت میکنم با ما همراه باشید. آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط ها وزیر دفاع ترکیه میگوید دولت افغانستان توافق کرده که نیروهای ترکی میتوانند مسئولیت مدیریت میدان هوایی کابل را بپذیرند. سرازیر شدن سیلاب ها در نورستان جان 113 تن را گرفته و نیروی بحری امریکا میگوید تیاره بی سرنشین تانکر نفت اسرائیل را در آبهای عمان هدف حمله قرار داده. مشروع خبرها. وزیر دفاع ترکیه میگوید دولت افغانستان با انقره توافق کرده که میتواند مسئولیت مدیریت میدان هوایی کابل را بپذیرد. حلوسی اکار این را دیروز در مکالمه تلفنی با همتای افغانش بسم الله محمدی گفته است. سفارت افغانستان در انقره هم دیروز در اعلامیه گفت که وزیر دفاع ترکیه از آمادگی کشورش برای حمایت و آموزش نیروهای امنیتی و دفاعی افغان هم ابراز آمادگی کرده. ترکیه می خواهد پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان مسئولیت کنترل میدان هوایی کابل را به عهده گیرد. طالبان در این مورد مخالفت نشان دادند. پس از مخالفت طالبان، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت در این باره با جوانب دخیل صحبت کرده اما تا اکنون نتیجه نهایی نشده است. والی نورستان میگوید تا اوایل صبح امروز کمک ها برای آسیب دیده های ناشی از سرازیر شدن سیلاب ها به منطقه میردش ولسوالی کامدش میرسند. حافظ عبدالقیوم که شام دیروز در مورد تلفات و آسیب‌های وارد شده به باشنده‌های میردش به رادیو آزادی جزئیات می‌داد گفت که سرازیر شدن سیلاب‌ها در این ولسوالی جان 113 تن را گرفته و 17 تن دیگر را زخمی کرده است.
انشاءالله ما کوشش میکنیم که کمک ها برشان برسه و همه مردم از کمک های اولیه مستفید شوند.
سیلاب ها در روستای میردش ولسوالی کامدش اواخر روز چهارشنبه سرازیر شد. غلام بهاءالدین جیلانی وزیر دولت در امور رسیدگی بر رویدادهای طبیعی افغانستان دیروز بر رادیو آزادی گفت که گروه های امدادرسانی بنابر حضور جنگجویان طالبان در این روستا نتوانستند که وارد آنجا شوند. وزارت دفاع افغانستان از بازداشت مسئول جلب و جذب و همچنان دو ماینساز حرفه‌ای طالبان در ولسوالی کلدار بلخ خبر می‌دهد. در خبرنامه دیروز وزارت آمده است که ملا عبدالقادر مسئول جلب و جذب و دو ماینساز آنها در جریان عملیات نیروهای کماندو در ولسوالی کلدار بازداشت شدند. در ادامه آمده که از نزد این افراد مقدار مواد منفجره هم به دست آمده. طالبان در پیام بر رادیو آزادی این ادعا را رد کرده و گفتند که این گروه در ولسوالی کلدار بلخ مسئول ندارند که بازداشت شده باشد. وزارت تحصیلات عالی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تفاهم نامه را به منظور شمولیت آموزش های حقوق بشری در نصاب آموزشی مؤسسات و نهادهای تحصیلات عالی امضا کردند. عباس بصیر وزیر تحصیلات عالی افغانستان این تفاهم نامه را دیروز با شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر امضا کرد. در خبرنامه وزارت تحصیلات عالی به نقل از عباس بصیر آمده که گفته است انتظار دارد این تفاهم نامه بستر برای فهم و تطبیق ارزش‌های حقوق بشری در افغانستان باشد. شهرزاد اکبر گفته که امضای تفاهم نامه همکاری تلاش‌ها را برای تأمین ارزش‌های حقوق بشری پرمعناتر و راه رسیدن به اهداف را کوتاه‌تر می‌سازد. در خبرنامه از زمان و چگونگی تطبیق تفاهم نامه چیز گفته نشده است. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. نیروی بحری امریکا میگوید طیاره بی سرنشین تانکر نفت اسرائیل را در آبهای عمان هدف حمله قرار داده است. در این رویداد که پنج شنبه اتفاق افتاد دو تن کشته شدند. اسرائیل ایران را به انجام حمله متهم کرده. دو عمله کشتی که کشته شدند شهروندان بریتانیا و رومانیا معرفی شدند. در اعلامیه دیروز نیروی بحری امریکا آمده که شواهد دقیق از وقوع حمله توسط طیاره بی سرنشین وجود دارد. یایر لپید وزیر خارجه اسرائیل پس از گفتگو با همتای امریکاییش انتونی بلینکن دیروز گفت که ایران مسئول این حمله بوده. ایران تا اکنون در مورد این اظهارات مقام‌های اسرائیلی چیز نگفته است. و ترکیه دیروز گردشگران وحشت زده را پس از آتش سوزی در این کشور با کشتی‌ها به جاهای مسئون‌تر منتقل کرد. رسانه‌های ترکی گزارش می‌دهند که انقره پس از آن وارد اقدام شد که گفته شد برخی از هتل‌ها در منطقه تفریحی بودروم در ساحل بحیره آجین با خطر آتش سوزی روبرو شدند. گروه‌های محافظان ساحلی عملیات تخلیه را پیش بردند. مقام‌ها از مالکان کشتی‌های شخصی خواهش کردند تا در عملیات تخلیه کمک کنند. وزارت صحت ترکیه با کشته شدن دو محافظ جنگل دیروز گفت که شمار تلفات ناشی از آتش‌سوزی سه روز گذشته به 6 تن رسیده. با گزارش خبرگزاری دولتی آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مناطق درگیر آتش سوزی اعلام فاجعه عمومی کرده و گفته است تحقیق در مورد علت این رویدادها ادامه دارد. آتش سوزی ها عمدتاً در مناطق جنگلی شهرهای تفریحی ترکیه از جمله آنتالیا، بودروم، مرمریس و مرسین آغاز شده و وزش باد شدید نیز به گسترش آن کمک کرده است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 9:08 دقیقه به وقت افغانستان شد. در بخش خبری این برنامه و در ادامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. بپردازیم به گزارش های برنامه. طالبان بار دیگر بر شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند حمله کردند و دیروز خودشان را به حوزه اول شهر رساندند. این حملات باشنده های هلمند را نگران کرده. بر اساس گزارش ها شفاخانه مرکزی شهر هم از لحاظ کار و امکانات زیر فشار قرار دارد. در کنار هلمند درگیری های تازه در ولایت های قندهار، هرات و تخار هم رخ داده. جزئیاتش در این گزارش.
در برخی مناطق شهر لشکرگاه از قبل هم جنگجویان طالبان حضور داشتند. اما این جنگجویان ناوقت دیروز برای لحظات کوتاه داخل قلب شهر حوزه اول شدند. حوزه اول با ساختمان‌های مقام ولایت و قماندانی امنیه هلمند فقط چند صد متر فاصله دارد. عزیز احمد شفی یک خبرنگار آزاد در شهر لشکرگاه برادی آزادی گفت که جنگجویان طالبان در حوزه اول پس از چند ساعت درگیری به منطقه صوفیان شهر لشکرگاه عقب نشینی کردند.
وضعیت خراب تی په مرکز لشکرگاه کې
وضعیت امنیتی در شهر لشکرگاه مرکز ولایت خیلی وخیم است. دیرو ساعت 4 عصر بود که طالبان خود را در میدان هلای رساندند. درگیری در اینجا اوج گرفت. بالاخره نیروهای امنیتی با آنها درگیر شدند و طالبان را از میدان بیرون کردند. وضعیت هنوز هم نرمال نیست و مردم خیلی در تشویشند.
آقای شفیق گفت که خبرنگاران هم در این شهر مسئولیت احساس نمی کنند، زیرا طالبان خود را در نزدیکی خانه هایشان رساندند. و گفته شفیق در جریان نبرد دیروز شنبه، خالد وردک قماندان امنیه هلمند نیز زخم برداشت و پس از تداوی دوباره به میدان جنگ برگشت. همزمان دو باشنده محل از جریان جنگ های دیروز برادی آزادی می گوین:
من در پیشروی دکان های میدان هلی بودم که فیرهای شروع شد. دیدم که بر یکی از کسانی که سوار بر موتر رینجر بود شلیک کردم و جسد او از موتر افتاد و بر دیگر آنها شلیک نمودند. طالبان آهسته آهسته به سمت میدان منار رفت آمد کردند.
وقتی رفتم که از دکان غلام مارکت سودا بخرم، اینه برآمدن که فیرها شروع شد، دیدم که چند راکت بر میدان هلی فیر شد و ضربه کردند. ما دویدیم و فرار کردیم و طالبان آمدند.
رادیو آزادی تلاش کرد تا با مقامهای ولایت و قماندانی امنیه هلمند درباره جنگ در شهر لشکرگاه گفتگو کند، اما گفتند که آنها سرگرم جلسه نظامی هستند. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از عطاالله افغان رئیس شورای ولایتی هلمند نوشته که گفته یک شفاخانه خصوصی پس از آن مورد بمباردمان نیروهای هوایی قرار گرفت که جنگجویان طالبان در آنجا مخفی شده بودند. طالبان هم بمباردمان شفاخانه را تایید کردند، اما نگفتند که جنگجویان آنها در آنجا پنهان شده بودند. در ضمن شهر هرات هم شاهد درگیری‌های تازه میان جنگجویان طالبان و قوای امنیتی افغان بود. نیروهای افغان با همکاری نیروهای مقاومت مردمی در حال جنگ با طالبان در نزدیکی پل مالان در حومه شهر هرات بودند. جنگ های اخیر مردم هرات را هم نگران کرده و به نسبت این جنگ ها فعالیت میدان هوایی شهر نیز متوقف شده است. در این حال رهبری نیروهای خیزش مردمی را اسماعیل خان قماندان جهادی پیشین به عهده داشت. او گفت که به طالبان اجازه نمی دهد که داخل شهر هرات شود. همزمان با این طالبان دیروز در شهر قندهار و شهر طالقان مرکز تخار هم تحرکات داشتند. اما وزارت دفاع افغانستان در خبرنامه گفته که با جنگجویان طالبان در قندهار، هلمند، هرات و تخار تلفات سنگین وارد کرده و جنگجویان طالبان را پس از مدت کوتاهی از مراکز شهرها عقب زدند.
وضعیت امنیتی در هلمند و هرات: جنگ با شدت در چندین ولایت ادامه دارد و در چنین وضعیت هزاران خانواده هم آواره شدند. در هرات بیجا شده ها توانایی پرداخت کرایه خانه را ندارند و در کنار جاده ها شب و روز را سپری می کنند. بیشتر این آواره ها از ولایت بادغیس به شهر هرات آمدند. جزئیات در این گزارش.
گریه این کودک از گرسنگی است. مادرش معصومه از آوارگان جنگ بادغیس با سه فرزند خردسالش بی سرپناه است، چرا که نتوانسته کرایه خانه را پرداخت کند.
یه دفلک ما گوشنه برار پول نداره، مگه من نون مایی تای دستی گرم دولخته چشماش کر شد بدخواد دست زندگیم چی خواست داره برار جای مایی می خیمه یک پولی چیزی بیامه کامک کنه دولت، اما ما دمی تفلک چیز میزی بگیرم دیگه چی مایی.
با آغاز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در اول ماه می سال جاری، حملات طالبان افزایش یافته و این گروه موفق به تصرف ده‌ها ولسوالی شدند. شعله‌ور شدن جنگ به آوارگی ده‌ها هزار نفر در مناطق مختلف افغانستان از جمله در بادغیس را در پی داشته است. طالبان پس از تصرف تمام ولسوالی‌های بادغیس حملاتشان را در شهر قلعه‌نو شدت بخشیده بودند و جنگ در شهر قلعه‌نو تا 24 ماه سرطان ادامه داشت.
بادغیس حال سقوط بود. شهر بادغیس 12 شب و روز اکثرا تو به اون میماند. اونجا کی زندگی میکرد؟ مردم ملکی کشته شد. من خود معمار سرایم دو ماه این اون خوردم.
محمد اقبال 40 ساله با سراسیمگی زیاد خانواده دنفری اش را از آتش جنگ نجات داد و حالا در یک خانه با کرایه 2000 افغانی در ماه در هرات زندگی میکند. او حالا حتی سر از ماه دیگر توان پرداخت کرایه خانه را ندارد.
یک همون جده مسلمان خانه با ما داده کرایه، ما 4 فامیل در ما خانه زندگی میکنیم. 2000 پول پیشکی از ما حمال، هنوز یک بوج نمونده. تو پول پیشکی رو بگیر، ما قولی ندیشتم فروختم 2000 بازو دادم پول پیشکی. نموشه بدش که زندگی نموشه، خانه هست و ممال آبام ندارم.
در جنگ شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس شماری از خانه‌ها و دوکان‌ها تومه حریق شده است. بیجا شدگان به مانند عبدالرحمن حالا حتی دوباره نمی‌توانند به زادگاهشان بروند و در هرات نیز در کنار بلند رفتن کرایه مسکن، پیدا کردن کار مناسب هم دشوار است.
ما که همین خانه ما خانه که در بادغیس داشتیم صدای از اینجا بیتر بود. حالا که ماجر شدم آمدن یک خانه خرابه با 2000 گرفتم کرا، پشکی پول زور دادم، سر برش که برش امار بیری میکنم. ما دیگه با کجا زندگی کنیم؟ ما نهادهای کمک کننده از حکومت فعلی ما میخواییم که برای ما رسیدگی کنن هرچه زودتر.
بیشتر آوارگان جنگ در بادغیس در خانه های ارزان قیمت در همه شهر هرات زندگی میکنند و حالا با هجوم سیل آسای این آوارگان قیمت کرایه مسکن نیز افزایش یافته است. مبین قادری رئیس مهاجرین هرات اما میگوید که هیچ کمکی برای اسکان این بیجا شدگان مبنی بر دادن خیمه و لوازم خانه کرده نمیتوانند.
از شروع سال تا فعلا ما در حدود 14000 فامیل بیجا شده دارن و همچنان از درمی دو ماه اخیر که شدت جنگ افزایش داشته بود ما حدود 7000 فامیل بیجا شده داریم در هرات.
هرچند پس از عید قربان جنگ میان نیروهای دولتی و طالبان در ولایت بادغیس نسبتاً فروکش کرده است، اما بیم شعله‌ور شدن دوباره جنگ همچنان وجود دارد و این لرزه به تن آوارگان در هرات انداخته.
آواره های جنگ در هرات، بیشترین بیجا شده ها از بادغیس به شهر هرات پناه آوردند. در شمال و شمال غرب افغانستان جنگ ها ادامه دارد و تنها در حومه های شهر شبرغان جنگ برای 90 روز طول کشیده و زندگی مردم این شهر را مختل کرده است. صدای شلیک سلاح های سبک و سنگین در جنگ شب و روز در اطراف و داخل شهر شنیده می شود. ادامه جنگ و این وضعیت بر کسب و کارهای مردم هم تأثیر منفی گذاشته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شنیدن صدای پرتاب بم، غرش جنگنده در فضا و شلیک با سلاح‌های سبک و سنگین در زمین در 3 ماه اخیر به بخشی از زندگی روزمره مردم شبرغان شده است. علیشر انتظار، مسئول کتابخانه فریغونیان شبرغان، میگوید کار این کتابخانه دیگر مانند گذشته نیست. او میگوید مراجعینش کاهش یافته است. حالا او فکر میکند که جمعیت 120 هزاری شبرغان به دلیل خروج مردم از این شهر رو به کاهش گذاشته است.
دلهوره مردم زیادتر، کوچا کوچ است. مردم که امروز یکی از موضوعاتی که ما با چشم سر دیدم، در حدود 400-500 نفر در لاین پاسپورت به خاطر تمدید پاسپورت، به خاطر عرض پاسپورت صف بسته بودن که هیچ وقت در تاریخ پاسپورت اینجا ایتو نبود. ایارا در حال بمبارد هست، دکاندارا مال نمیاره، راه بند است، کلگی فکر مردم خراب، این دیگه حالت هست.
طالبان حملات به شهر شبرغان را از 3 ماه پیش آغاز کردند. هدف آنها تصرف این شهر است. عبدالبشیر، یکی از فرماندهان نیروهای مردمی در خط اول در جنوب شبرغان، گفت
90 روز شده که ما در سنگر هستیم. تا که کشته نشویم رها نمی کنیم. از شهر خود دفاع می کنیم.
حنیف رضایی مسئول بخش مطبوعاتی قلورده 209 شاهین در شمال میگوید سه قرارگاه طالبان در اطراف شبرغان تخریب شده است.
روز گذشته چندین موقعیت طالبان در رسته‌های سالزمان، مرغاب، حسن‌تابین و اتمقله مورد آماج هوایی قرار گرفتند که خوشبختانه در نتیجه از این حملات هوایی 21 تن از تروریست‌های طالب کشته شدند، 10 نفر دیگر زخمی شدند، تعداد سلاح و وسایلی که اینا همراه خود داشتند از بین برده شدند.
اداره امنیت ملی در خبرنامه به روز شنبه نوشته که یک کاروان طالبان در راه سر پل شبرغان هدف حملات هوایی قرار گرفت و 25 جنگجوی طالبان کشته و 12 عضو این گروه زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان حمله به این کاروان را تایید کرد اما گفت که تنها یک عضو این گروه کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. با این حال مسعود ندیم سخنگوی پلیس جوزجان به رادیو آزادی گفت که نیروهای دولتی در حال حاضر در حالت دفاعی هستند.
فعلا حالت دفاعی روزی دیگه باز نیروی کمکی به خیر فلان است، به خیر که بیای باز شروع میشه.
مقام‌های محلی جوزجان میگویند در این ماه با طالبان تلفات سنگینی وارد شده و این گروه مجبور به عقب نشینی از حومه شهر شدند. با این حال منابع محلی میگویند که طالبان هنوز هم در شماری از مناطق روستایی اطراف شهر شبرغان حضور دارند.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
خود بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت حالا 9:21 دقیقه به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. تا لحظات بعد گزارش داریم در مورد دیدار دیروز رهبران سیاسی و جهادی که در نشست مشورتی با رئیس جمهور اشرف غنی به پایان یافتن جنگ در افغانستان تاکید کردند. در این نشست انتقادهای گسترده هم از پاکستان صورت گرفت. گفتگوی هم داریم با حافظ عبدالقیوم ولی نورستان در مورد آغاز کمک ها برای آسیب دیده های ناشی از سرازیر شدن سیلاب ها در ولسوالی کامدیش. این سیلاب ها تا اکنون جان 113 تن را گرفته. تا دقایق بعد گفتگو با ولی نورستان و در نیمه دوم این ساعت دو برنامه هفتوار داریم، آزادی و شنوندگان و هوای تازه. اما پیش از اینها نگاهی میکنیم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. ستار فروغ شماره از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
نشریه میلانلاین در مطلب در شماره اخیرش به درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان در هرات تمرکز کرده است. در آغاز مطلب میخوانیم که پیش از درگیری دیروز با دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما روز جمعه در هرات حمله شد و یک محافظ این دفتر جان باخت. دفتر ریاست جمهوری افغانستان، ایالات متحده و ملل متحد این حمله را نکوهش کردند. در مطلب میل آنلاین آمده که حمله به دفتر یوناما در هرات در حال صورت میگیرد که به گفته نویسنده مطلب طالبان تعهد کرده بودند که بالای دیپلماتان خارجی حمله نمی کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییتر نوشته است که دفتر یوناما در نزدیک ساحه جنگی قرار دارد و ممکن هنگام جنگ و آتشباری متقابل به محافظان آن آسیب رسیده باشد. و افزوده که با رسیدن طالبان به این ساحه دفتر یوناما مسئول شد. میل آنلاین نوشته است که طالبان به دنبال آغاز روند خروج کامل نیروهای آمریکا و دیگر اعضای ناتو از افغانستان در اول ماه می حمله های خود را افزایش دادند. در مطلب همچنان می خوانیم که طالبان در ولایت های مختلف به شمول هرات، چندین ولسوالی و گذرگاه های مرزی هرات ترکمنستان و هرات ایران را تصرف کردند. و روزنامه نیویورک تایمز در شماره دیروزش مطلب را در باره کوچیدن افغانها بر اثر جنگ نشر کرده است. به گفته ملل متحد دست کم 30,000 افغان هر هفته مجبور به ترک مناطقشان می شوند. در آغاز مطلب به قصه زندگی یک افغان به نام حاجی سخی پرداخته شده است. روزنامه می نویسد که بیش از دو دهه قبل طالبان دو زن را در همسایگی این مرد از خانه بیرون کردند و آنها را در پیاده‌رو شلاق زدند. سه دختر کوچک حاجی سخی با تماشای این صحنه ترسیدند و خانواده او سپس به پاکستان کوچید و 10 سال بعد از سقوط رژیم طالبان به افغانستان بازگشت. اکنون که از پیشروی طالبان در برخی مناطق سخن زده می شود، حاجی سخی 68 ساله از برگشت احتمالی از زمان ترسناکی که قبلا تجربه کرده است هراس دارد. این مرد همراه با همسر، یک پسر و 3 دخترش برای گرفتن ویزه ترکیه اخیرا درخواست کرده است. او گفته که نگرانیش این نیست که همه چیز را از دست می دهد، بلکه نگرانی دارد که هر چیز را از صفر شروع خواهد کرد. در مطلب نیویورک تایمز آمده که همزمان با تشدید جنگ در افغانستان، بسیاری افغانها مجبور شدند که از مناطقشان بیجا شوند و در کمپهای موقتی، خانه های دوستان و دیگر مکانها بسر برند. برخی از آنها تلاش میکنند که با گرفتن ویزا افغانستان را ترک کنند.
ساعت حالا 9:26 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رهبران سیاسی و جهادی در نشست مشورتی با رئیس جمهور اشرف غنی و پایان یافتن جنگ در افغانستان تاکید کردند. آنها گفتند که دولت برای صلح خیلی قربانی داده و هنوز هم این راه را دنبال میکند. همزمان یک عضو کابینه افغانستان دیروز بار دیگر طالبان را دست نشانده های پاکستان خواند و گفت که این گروه به اردوی پاکستان اجازه داد تا وارد منطقه اسپین بولدک ولایت قندهار شود. بیشتر در این گزارش.
تلاش ها به هدف پایان طولانی ترین جنگ امریکا در افغانستان زمان ادامه دارد که شعله های این جنگ در نقاط مختلف افغانستان هنوز بلند است. دهاتن رهبران سیاسی و جهادی دیروز در ارگ ریاست جمهوری افغانستان دعوت شده بودند تا برای کنترل و مدیریت وضعیت امنیتی کنونی بحث کنند. لطیف محمود معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان درباره بحث ها در این نشست مشورتی گفت:
نشست مشورتی با بزرگان سیاسی و جهادی در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد. در این نشست روی قطع جنگ، تأمین صلح عادلانه و پایدار، حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی، دفاع از تمامیت ارضی و نوامیس ملی و حفظ ارزش‌های دو دهه پسین و اصول قانون اساسی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری در این مورد آمده که حکومت از دستاوردهای 2 دهه گذشته به شمول حقوق زنان به طور قاطع دفاع کرده و آن را از هر گونه تعرض حفاظت می کند. در نشست مشورتی ارگ ریاست جمهوری عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی، رؤسای اردو مجلس شورا، کریم خلیلی و تعدادی از چهره های بانفوز با مشاهده می رسیدن. اما حامد کرزی رئیس جمهور پیشین در جمع آنها حضور نداشت. نشست مشورتی به هدف بحث روی وضعیت کنونی امنیتی در حال برگزار شده که قرار است تا پایان این ماه آگست همه نیروهای امریکایی از افغانستان بیرون شوند. با آغاز خروج نیروهای خارجی از افغانستان در حوال ماه می، جنگ و درگیری در افغانستان هم اوج گرفت. جنگی که محمد قاسم حلیمی وزیر حج و اوقاف افغانستان آن را جنگ پاکستان خوانده. او دیروز در سخنرانیش در یک جلسه گفت که نیروهای امنیتی افغانستان با یک جنگ اعلام ناشده ی پاکستان روبروند. حلیمی به طالبان چنین خطاب کرد:
تمام وسائل که به دستتان آمدن او را فروختین یا بردین، هدیه کردین به پاکستان. من امروز مجبور استم به صراحت نام بگیرم، پاکستان است که با ما می جنگه، هیچ کسی دیگه نیست. توپ ما موجه میره، تانک ما موجه میره، هموی ما موجه میره، رنجر ما موجه میره. تو آلای دست دیگران اگر به افغانستان غیرت می کردی، کجا بودی روزی که پنجابی ها داخل سرحد افغانستان ده بولدک شدن؟ تو وقتی به ترکیه میگی که ما هیچ خارجی رو نمیمونیم، پس به معنای این است که پاکستانی به تو خارجی معلوم نمیشه. کشور فروختی.
پیش از این حمدالله محب مشاور امنیت ملی در هفته قبل با قاطعیت گفت که طالبان جنگ نیابتی پاکستان را به پیش میبرند. پیش از این طالبان و پاکستان این اتهامات مقامهای افغان را رد کردند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
تشکر شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. حالا دقیقا 9:30 به وقت افغانستان شد. وقت نشر سرخط خبر هست. وزیر دفاع ترکیه میگوید دولت افغانستان با انقره توافق کرده که میتواند مسئولیت مدیریت میدان هوایی کابل را بپذیرد. حلوسی اکار این را دیروز در مکالمه تلفنی با همتای افغانش بسم الله محمدی گفته است. والی نورستان میگوید تا اوایل صبح امروز کمک ها برای آسیب دیده های ناشی از سرازیر شدن سیلاب ها به منطقه میردش ولسوالی کامدش میرسند. وزارت دفاع افغانستان از بازداشت مسئول جلب و جذب و همچنان دو ماینساز حرفه‌ای طالبان در ولسوالی کلدار بلخ خبر می‌دهد. طالبان در پیام بر رادیو آزادی این ادعا را رد کرده و گفتند که این گروه در ولسوالی کلدار بلخ مسئول ندارند که بازداشت شده باشد. وزارت تحصیلات عالی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تفاهم‌نامه را به منظور شمولیت آموزش‌های حقوق بشری در نصاب آموزشی مؤسسات و نهادهای تحصیلات عالی امضا کردند. نیروی بحری آمریکا می‌گوید طیاره بی‌سرنشین تانکر نفت اسرائیل را در آب‌های عمان هدف حمله قرار داده است. در این رویداد که پنج شنبه اتفاق افتاد، دو تن کشته شدند. و ترکیه دیروز گردشگران وحشت زده را پس از آتش سوزی در این کشور با کشتی ها به جاهای مسئول تر منتقل کرد. سپاس شنونده عزیز که با ما همراه هستید. اکنون هم از حافظ عبدالقیوم ولی نورستان بشنیم در مورد سرازیر شدن سیلاب ها. به گفته او رسانیدن کمک برای آسیب دیده های ناشی از این سیلاب ها در ولسوالی کامدش ولایت نورستان از امروز آغاز می شود. او افزوده که سرازیر شدن سیلاب ها در این ولسوالی جان 113 تن را گرفته و 17 تن دیگر را هم زخمی ساخته است. سیلاب ها در روستای میردش ولسوالی کامدش اواخر روز چهارشنبه سرازیر شد. مقیم نایب با والی نورستان در امین مورد گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که وضعیت بشری ناشی از سرازیر شدن سیلاب ها در حال حاضر چگونه است؟
فعلا سیلاب وجود نداره، ولی فاجعه ای که امو سیلاب آفریده بسیار زیاد فاجعه عمیق است و حدودا 113 نفر شهید داریم، 175 خانه مکمل تخریب داریم و حدودا 11 دکان و 10 آسیاب و 5 فابریکه برق و همچنان 1100 جریب زمین زراعتی، 1 پولی کلان و 5 پولی خرد و 2 اسکواتور، 4 موتر بربری، همه از ناحیه متضرر شد.
ما خواست تلفات گفتین از خرابی هایی که ناشی از سرازیر شدن سیلاب ها بود سخن گفتین. حالا چی تدابیری را گرفتین برای احیای از این مسائل، برای کمک به مردم؟ شما خوالی امین مردم هستین.
اولین کاری که کردیم یک تیم از سرمیش روان کرده بودیم که دقیقا ارزیابی بکنن که وضعیت چطور است و چی ضرورت های اولیه که ما با مساحه اعزام کنیم. ما تقریبا به خاطر همه کسایی که خانه هایشان تخریب شده، خیمو کمپل و بستر و همون چیزه را و کتای اشپزخانه را آماده کردیم که به صحه اعزام کنیم و همچنان کوشش میکنیم که مواد غذایی هم به مساحت برسه، چون سرکا بسیار زیاد تخریب شده، رساندن کمک هم کمی وقت گیر است. فعلا سرک وجود نداره، با مقریه مکمل سرکها را سیل تخریب کرده و چون مساحه زیر تصرف جنگجویان طالب است، رساندن کمک از لحاظ هم کمی مشکل تر می باشه که تقریبا از غازی آباد و ناره و بریکوت کنرها عبور می کنه، باز با مساحه داخل می شه. هم مسائل جنگجویان و هم مسائل خرابی سرک ها در رساندن کمک ها کمی تاخیر واقع می کنه.
یعنی می تونید پیش بینی کنید که این کمک ها چه وقت می رسه بر از اونا؟
انشالله ما کوشش میکنیم که قبل از فردا کمک ها برشان برسه و همه مردم از کمک های اولیه مستفید شوند.
خب والی سبی، خو یک طرف موضوع که مصیبت سرازیر شدن سیلاب است، اینجا در این کشور مصیبت جنگ هم فاجعه می آفرینه. در ولایت شما وضعیت امنیتی چگونه است؟ کدام ولسوالی ها در دست طالبان و کدام ولسوالی ها امیال داخل جنگ هستند؟
در نورستان هم تقریبا اونا در ولسوالی های دواب و برگمتال علیه مردم جنگ داشتند و همچنان اونا کوشش دارن که در همه ولسوالی ها جنگ شوه و در نورگرام هم تقریبا دو ماه میشه که جنگ دوام داره. در مختلف ولسوالی ها اونا هر جایی که توانشان برسه که علیه مردم جنگ بکنن جنگ میکنن.
حافظ عبدالقیوم والی نورستان با رادیو آزادی گفتگو میکرد. شنونده عزیز، سپاسگزار هر یکتان که در بخش خبری این برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک سپاس از میرحمت صافی همکار فنی ما. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفتوار ماست. نخست برنامه جوانان هوای تازه، سپس آزادی و شنوندگان نشر خواهد شد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. بازن جوانان شکایت دارن که به خاطر دفاع از مونوگراف و تیزس از آنها در پوهنتون های خصوصی پول اخذ می گردد. آیا در پوهنتون های دولتی نیز چنین روند وجود دارد یا خیر؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با حامد عبیدی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در هر کشور جوانان سرمایه همان کشور هستند و آینده آن کشور به دست آنهاست. زمینه درس و تحصیل را به خود مساعد می سازند تا بتوانند با فکر آرام تحصیلات خود را به اتمام برسانند. در افغانستان بیشتر جوانان بر علاوه مشکلات گوناگون از این نیز شاکی هستند که به خاطر دفاع از مونوگراف در مقطع لسانس و برای تیزس در مقطع ماستری از آنها پول گرفته می شود. بسم الله حزین یکی از جوانان شهر کابل و فارغ از رشته ژورنالیسم است. او می گوید در پوهنتون های خصوصی در اول در این مورد به محصل گفتن نمی شود.
در اخیر اینا یک مبلغ را زیر نام به نام پول مگراف، یک مبلغ را زیر نام تیمرهای لسنات یا به اصطلاح دادن سرتیفیکیت و ترانسکریپت نمرات اینا می گیرن. این کار کاملا غیر قانونی، غیر اصولی و خلافی آنچه تعهدنامه‌ای که دانشگاه با شاگردها در نخست میگه و خلاف از این موازین است. مثلا وقتی ما در دانشگاه ثبت نام کردیم، اینا بر ما هیچ جایی نگفتن که شما در مونوگراف آخر 5000 میگیرین یا ترانسکریپتون 10000 میگیرین. یک نمونه است در دانشگاه خصوصی که ما درس خوانیم هم ترکش جریان داشت. اینا بر ما نگفتن، فقط اما داخلشان گفتند و فیس موارش. ما نظر به مو پروسیجر با توافق کردیم که نی داخل تا نمیتیم، نی فیس موار تا میتیم، ما ثبت نام میکنیم. اما وقتی ما دانشگاه رو ختم میکنیم، اینا ما مونوگراف خود ما کار میکنیم، زحمت خود ما میکشیم، اما یک فیسی را زیر نام من نمیفهمم مونوگراف میگیرن کی به چی مفهوم است.
بسم الله حزین همچنان از دوران فراغت خودش قصه می کند و میگوید که پوهنتون ها باید برای اخذ این پول به محصلین دلیل قناعت بخش را کنند
و وقتی که پول اینا در اخیر میگیرن باید اینا یک دلیل موجه بر شاگرد بده که ما بینی خاطر پول میگیریم. اینا بر ما میگه که ما بر استاد رهنما میدیم. من به گونه مثال از خودم میگم که من درست از استاد رهنما ایم که من خیلی دوستش دارم، استاد گران قدر است. این مسئله من مطمئن هستم که ربطی بر استاد رهنمای من نداره. حالا من مونوگراف من خودم کار کردم، من یک دو بار بر استاد مراجعه کردم که فقط استاد 5 دقیقه یا 10 دقیقه استاد دید که نیجره باید این گناه شد و اینجا این گناه شد. مونوگراف من خودم تکمیل کردم، خودم رفتم دفاع کردم و کسی هم بر از این نقشی نداشت. الان نمیفهم دلیلی که دانشگاه از من 5000 افغان گرفتی چی میباشه. اگر اینطور یک فرق باشه که استاد نظر به تایم یا به نظر به ساعت خود آنگونه که در کردیت درسی میگیره درست بر ما بگه که تو یک ساعت من اینقدر زمان دارم باید روی مونوگرافت کار شد، من از یک ساعت اینقدر پول میگیرم یا دو ساعت شد چقدر، سه ساعت شد چقدر و تو چقدر مشکل داری؟
عبدالحکیم احمدی از رشته ژورنالیسم فارغ شده است و فعلا در یکی از سکتورهای خصوصی مصروف کار است. او میگوید در هر پوهنتون خصوصی برای دفاع از مونوگراف پول متفاوت گرفته می شود.
یک پول کاملا بی‌معنا، یک پول کاملا بی‌جا و یک پول کاملا اضافی را از محصلین میگیره که اکثریت محصلین متاسفانه افغانستان شرایط اقتصادیش خوب نیست و محصلین توانایی پرداخت همون پول ندارن. از ما خود ما شخصا 5000 افغانی از دفاع مونوگراف ما گرفتن و 2000 افغانی دیگه هم به خاطر ترانسکریپت، بعضی پانتونای دیگه 7000 افغانی از دفاع مونوگراف میگیرن که محصلین ما شاهدش هستیم، دوستای ما بودن و این پولا که میگیرن رهبری خود پانتونها را که من خودم شخصا کتشون در این قسمت به اصطلاح هم بگویم چه نزنی کردم که من نمیخوام پولا بتم، اونا میگن که ما مصارف داریم، استاد رهنما زحمت میکشه، در حالی که استاد رهنما اگر قرار باشه که زحمت بکشه در جریان درس دادن مضمون به نام روش تحقیق است و چگونگی نوشتن مونوگراف است که باید به شکل خوب و درستش برای یک محصل آموختانده شود.
کیهان هاشمی میگوید محصلین به مشکل فیس پوهنتون را میدهند و پول مونوگراف پول اضافی است که نباید گرفته شود.
باید بگویم مشکلات بسیار در قسمت زیاد است. شما فکر بکنید تهیه کردن فیس یک سمستر که هم در پنتونا داده میشه خودش مشکل است. بعد وقتی که آدم با مشکلاتی رو خلاص میکنه باز در مونوگراف 10000 12000 و وقتی که شما مونوگراف هم میخواین دفاع بکنین یک 10000 خاص پشتن یا 8000 نقد میگیرن. بعد واقعا این مشکل است. این برای یک نفره که فرض کنیم خودش کار میکنم زمان درس میخونه، شما فکر بکنین یک آدم 8000 9000 ماش بگیره یا 12000 ماش بگیره، شما فکر کنین 8000 10000 پر به اینجا بپردازه، بسیار یک چیز مشکل و غیر معیاری است.
رومان احمدی در پوهنتون کابل رشته اقتصاد را به پایان رسانیده است. او میگوید برای دفاع از مونوگرافش پول پرداخت نکرده است.
من خودم شخصا در پوهنتون کابل درس خواندم رشته اقتصاد و زمانی که ما دفاع میکردیم از مونوگراف پیسی ندادیم به خاطر دفاع کردن ما، فقط دفاع میکردیم و نمره میگرفتیم. یکی خود امی استاد رهنماید امروی دو استاد دیگه که در مجموع سه استاد میشه، این سه استاد در دفاعت میشینن و وقتی که تو دفاع میکنی هر کدامشان جدا جدا برات نمره خود تعیین میکنن، باز بعدا امو استاد که یعنی استاد رهنماید بوده امو نمره تمام استادا را میبینه، یعنی قضاوتشان را میبینه باز نمره میده.
هارون احمد در یکی از پوهنتونهای خصوصی فعلا محصل است. او از وزارت تحصیلات عالی و نهادهای خصوصی تقاضا دارد تا در زمینه توجه جدی نمایند.
از نظر من این یک کار بسیار بد و خلاف اصول انسانی است، مخصوصا در کشور ما افغانستان که همه مردم و خصوص محصلین با مشکلات اقتصادی روبرو هستند و تهیه همون مقدار پول برشان که نه کار دارند و نه آید بسیار مشکل است. پیشنهاد من بر وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون‌های خصوصی همی است که در زمینه توجه نمایند، مشکلات محصلین را مد نظر بگیرند. مطمئن هستم اگر هیئت رهبری وزارت تحصیلات عالی بخواهد میتونه مانع گرفتن همین پولهای بیجا از محصلین شود و همکار در زمینه تحصیل جوانان باشد.
دوستان گرامی، چرا پوهنتون‌های خصوصی از محصلین به خاطر دفاع مونوگراف پول می‌گیرند و چرا پرداخت این پول در هر پوهنتون متفاوت است؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش‌ها، مصاحبه‌ای را با حامد عبیدی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می‌کنم. عبیدی صاحب، میشه برای ما بگوین که در پوهنتون‌های خصوصی بسیاری جوانان شکایت دارند که به خاطر دفاع از مونوگراف و به خاطر دفاع از تیزس از آنها پول گرفته میشه، فقط میشه بگوین که دلیلش چی است و چرا این کار میشه؟ این روند در پوهنتون‌های دولتی هم است و یا این که نه تنها در پوهنتون‌های خصوصی است؟
مطابق مقرره لسانس و فوق لسانس، نوشتن مونوگراف و نوشتن تیزس جز پروسه تحصیلی محصول شمرده میشه. هیچ نهاد تحصیلات عالی، چه دولتی باشه و چه خصوصی باشه، حق نداره که بابت نوشتن مونوگراف و تیزس پول جداگانه بگیره، چرا که عملا در دوره لسانس 8 سمستر که محصولین درس میخوانن، بابت کردت مونوگراف پول میپردازند در جریان سمستر. نیاز نیست که پول اضافه دیگه از اینا گرفته شود. به می ترتیب تیزس هم جز از کردت است و پول کردتش محصلین میپردازند. نیاز نیست که پول اضافه دیگه بابت تیزس از محصلین در نهادهای تحصیلات عالی اخذ شود. بازم تکرار میکنم که هیچ نهاد تحصیلات عالی دولتی و خصوصی حق نداره که از این بابت پول بگیرن از محصلین. هرچند در نهادهای تحصیلات عالی دولتی این موضوع حل است، فکر میکنم بیشتر شکایت هم که به شما رسیده از نهادهای تحصیلات عالی خصوصی است. نهادهای تحصیلات عالی خصوصی هم حق ندارن که خلاف مقرره عمل کنن.
خب پوهنتون هایی که برای دفاع از مونوگراف و تیزس پول اخذ میکنن، محصلین چی کار باید بکنن؟ مشکلشان چیگونه حل بکنن؟
من قبلا عرض کردم که هیچ پوهنتون حق نداره پول بگیره، ولی بی پول 1000 افغانی باشه یا 10000 افغانی باشه، این خلاف مقرره است و در صورت که به ما شکایت برسه، در چنین موارد اگر پوهنتون ها خلاف مقرره عمل میکنن، محصلین عزیز میتونن که کتبی به وزارت تحصیلات عالی افغانستان این موضوع را شکایت کنن که از طرف همکارای ما پیگیری شود.
دوستان گرامی، شما سخنان حامد عبیدی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی را که در مورد گرفتن پول دفاع مونوگراف و تیزس از محصلین در پوهنتون‌های خصوصی صحبت می‌کرد، شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
آزادی و شنوندگان، شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. این بار در این برنامه کوشش میکنیم که پیام های مختلف شما را بگنجانیم و همچنان مثل همیشه کوشش می نماییم که اگر توانستیم با مسئولین امور تعداد از پیام های شما را در میان بگذاریم. رادیوی آزادی است، صحبت نماید ثبت می شود.
چندین بار تلفن کردیم، اصلا اعلام نمیکنین، ثبت نمیکنین. ما نمیتونیم که شما چه رقم هستید. ما مشکل داریم که شما تماس میگیریم. حالا زمینایی که غصب شده فیصله داده، یعنی فیصله نهایی شده را قطعا نه شما که داد بدونید ثبت میکنین، نه موگین که دفعه پرسان کنین از این ولایت و از این مسئولین که چرا همی کار نمیشه.
مالی کراچی زنگ میزن. ما چندین دفعه به این رادیو آزادی ما زنگ زدو مدینجی. هرچی من زنگ میزنم پخش نمیشه. اول خب من مشکل از ما بوده که ما روزای دوشنبه زنگ میزدم. حالا برای مهربانی شما برای این کنسلگری تو افغانستان منظور رابطه کنین. ما اینجا خیلی زیر فشارم. من مریض منم نمیدونم ما مریض نیم. مریضم ولی تنها اینجا احساس از ما خیلی خرابه. اینجا هر کی اگر ما مگم کس گرد از ما رید سوال نمگونه که تو یه چکارا است یا چکارا نیه. ما خیلی زیادی فشار منم روزه مریضم، ولی دیگر های که بعضا پرده ساعت ده بوده که افغانستان دانه شروع میشه او موقع ما زنگ میزنم. بعضا
زدی ولای ظاهر هستم، یک تن از معلمین مدارس ولسوالی نهرین ولایت بغلان. مدت دو ماه میشود که ماش ما نگرفته ایم. دو ماه میشود که ماش ما معلمین هم ریاست معارف ولایت بغلان نمیدید که مشکل در کجاست. با ریاست هم تماس گرفتیم، با متمیر هم تماس گرفتیم، ماش ما داده نشده. ما با مشکل جدی بتارست، ما معلمین غیر از ماش دیگر کاروبار نداریم. ما را مجبور میسازد، ما دیگر چی کار بکنیم که ماش برای ما نمیدید. وقتی که ماش ما را دوما میشود نمیدید، ما مجبور هستیم بریم با یک طرف. چی چار کنیم؟ بلیاز خدا.
اسم ما سید محمد معلی متقاعد از ولایت بادغیس. ما تذکری الکترونیکی هم گرفتیم، با میکسیگ هم کردیم و از سیستم هم شدیم. ماش ما اولا نشده.
موقعی طریق نظر چند دفعه است، پیش از سی ده دفعه پس زنگ زدیم. ده روز زیاد شد از ریاست جمهوری به شکایت دفتر شکایات دفتر شکایت رسد جمهوری زنگ زدیم. دکاندار پیسه ما را خورده. وزارت داخله رفتیم، چی رفتیم؟ کماندانی کندار رفتیم. چند بار گفتیم در شکایت ریاست جمهوری صبح زنگ میزنیم معلومات میدیم، دیگه صبح معلومات میدیم، صبح معلومات، دیگه صبح سر ما 20 روز دیر شده. اینجا ما بخت هستیم، قرضدار هستیم، چیستیم؟ چرا غم ما را نمیخوره؟ تو کتی چی ریاست جمهوری کتی دواخان میلفنم پال یا کتی دیگر چیکو گه بزنیم؟ چی رقم میشه از زمستان پال تقریبا اش ما شد پیسه ما نمیتا زور میزنه رقمدار. ولی ای سوم شد از وزیپه ای سوم کار کماندان امونی های نو رفته رقمدار. بیست دفعه در وزارت داخله رفتیم، خط داده تا دین خان هم رفتیم، هیچ نکرد. برو دمی سارند ولی برو، هیچ کار ما چی نمیشه. ایچی رقم کنیم دیگه آقای زرگ به نظر موشت.
احمدی هستم از ولایت ایراد. یک جمله متقاعدین هم سید هم چندین مراتب صحبت کردم، زنگ زدم، صدای ما شما هم پخش نکردیم. نمیدونم که اسنادان ما به پلو شما هم تصیب نشده یا اسنادان ما مثل خزینه تقاعد بریم اونجا مشکلی داره، صدای ما را پخش نکردیم. و دوم آقای تابیس میگویم گفته ما یک شماره داریم به خدمت اینا، اصلا اونا آدم شماره هم آگاه نیم، خبریت ندارم. همه که آسان شما زنگ بزنیم به خدا به دینی که شما پرستیم دینی که هستیم به خدا قسم اون شماره رو باید معنی داره، اون شماره مشغوله، او هم باید از شماره اتصالات زنگ بزنی. از اتصالات زنگ میزنیم، روشن زنگ میزنیم.
تابه ماش شیدا دیگه اما برای ما نصفه حواله کردن، نصفه دیگه شی گفتن تذکره برقی بگیرید با ما براتان حواله میکنیم. مال تذکره برقی رو گرفته رفتیم اموجه میگن به در رقمی معلوم نیست هیچ چه رقمی که پس حساب گم است. بعد دیگه به خاطر دیگه می نمره زمینه حسابش ما رفتیم خلاص کردیم در 20 سال پر مصرف کردیم کابل رفتیم چاریکا رفتیم به در رقمی پروان هستم دیگه کل گپش خلاص کردیم دولت کابل دیگه مکتوبا را تسلیم کردیم گفتم گفتم برید یک مباد از شاروالی تا نوال بگیرید شش هفت ماه میشه اونجا میریم اونجا میریم سرسان هستیم خلاص. السلام علیکم. خدا ما یک تن از متقاعدین نظامی هستم از شهر مزار شریف و تقریبا چه روز میشه که ما متواتر صبحانه 8 بجه میریم در دفتر بانک میوان بانک اونجا که میریم ما هم او رئیسش هست یا مدیرش هست سلی خود شور میده که نامده که نامده که نامده که تیمون نفرهایی بود که زیست ما در دفتر کار میکرد با ما که تیمون در یک شعبه کار میکرد و ما کلیش ماهاش خود گرفت ولی والا بلازم فهمیده باشیم که این چه رقم گپ هست که همین زیر دستای ما ماهاش گرفت و ما نمیگرین اخلی خمیش شما خمیر اگر میگوش همین امی کلانای ما که یک درستان ناقی وزیفیت نیلمی هست.
ما یک سرباز اردوی ملی هستم از فرقه 111 کندک 3 پولای اول. 14 سال میشه ما در وزیفه هستم. در می هر نقاطم در وزیفه رفته هم. ولی مردم تازه آماده بریدمل شده ولی ما 14 سالم هستم. ولی ما که واسطه ندارم کسی ندارم نه ما را کزا برید ملی پیشنهاد کرد نه ده خوب نه ده بعد یعنی نمیتو مانده و کسی که نه کدام روز ده درس ما را کس معرفی کرد نه کدام روز ده برید ملی ما را معرفی کرد ولی نمیتو رس که مردم میره یا اعلام میده یا چی میشه. خب مردم ملامت نیست ولی به کی شکایت کنی کی پرسان میکنه به کی شکایت کنیم آقای ذریب نظر به خدا دل ما در گرفت کاش که از بالا جایی تو یک آیت بیایه که ما میدم یک سرباز درد دل خود بگویه ما 14 سالم شده 14 سال در نقاط بوده وزیفه رفتیم در هر نقاط از ولسوالی سنگین گرفته تا پاریا و قندوس دمی هر جای رفتیم در وزیفه ولی افسوس میکنم که تا این روزه ما دمی بریدملی معرفی نشدیم. اینمیر آقای ظریف نظر است تو خواهش میکنم اینمیر یک پرسان کو که اگه واقعا یکی پرسان میکنه که گپی تو نیست اینمیر لمبرم است برادر میتونه که وقت ما تماس بگیره در چیستیم بگال پلن در ولسوالی خاک جبار استیم در دره روجان.
سلام دگروان رفیق قشر شبرغان. مدت 13 میتد بنده تقاوت نمودم. تمام کارات خود را در ریاست تقاوت خلاص نمودم. در رتبه دگروان از تاریخ 20 سال 1340 الا اخیر جوزای 20 جوزای سال 1400 خلاص تمام شد. تمام معاشات خود را گرفت. بعدن دگرمانا، بعدن جگلنا، بعدن تورنا، بعدن لبلای بریتمنا و کل نگیره. همه تا هنوز معاشات بنده اجرا نشده. هر باری که در ریاست تقاعد زنگ میزنیم برای این خزانه تقاعد این چک شده رفته در مالی تا به حال را نگفتیم. مجبور شدیم به شما شکایت کردیم.
از ولایت هلمند به تماس شده یا تیاره بمباری میکنه جای به جای به جای میزنه. به خدا نه طالب هستیم نه دولت هستیم نه دایش هستیم مردم های ملکی هستیم. همه تیاره بمباری میکنه جای خانه مردم از سر بم میپرده. طالب خونه در یک کوچه استاد میباشن نه کدام پایگاه داره نه پایگاه داره. یک مسئله. دوم مسئله دولت اگر پیشگوی از یاره میگرفت پیشگوی طالب هم میگرفت پس چرا زمان در دشت ها و بیابانش ماندن که داخل شهر شد. حالا که داخل شهر شد تیاره همه غرم غرم بم میندازه تمام طفلای ما زن ما مرد ما طفل ما کلش به شهادت میرسه. افغان تاجک ازبک هزاره از همه قتل عام شد. تا به نظر گفت چرا این کار را میکنن. لطفا هم این پیام ما را به نشر برسونن به گوش مسئولین برسونن. اگر واقعا دولت می چرا در دشت بیابان پیشویش نگرفت که حالی آمده اونجا میتونید تیاره هم بم پرتوان نه ملکی بود نه کهانه کسی بود نه کسی بود بار داخل شهر آمده بم مندازه.
پیام شما نظر شماست.
بو نظر سه بلیاز خدا دل ما کسی در گرفتیم. همی ارسطو میگه بدبخترین ملت تو نمو سرنوشتش به دست ظالم و جاهل باشه. از برای خدا در تلویزیون خورد بچه هم یه
و از اینا جورنالیست پرسان میکنه که نی قانون میفهمه نی مقررات میفهمه. از برای خدا قماندان ولسوالی را امی قماندان امنیه ولایت باید تعیین کنه. اگر او تعیین نکنه سبا امی قماندان امنیه ولسوالی از قماندان امنیه ولایت اطاعت نمی کنه. میگه ما را وزیر داخله تعیین کرده، ما را مشاور امنیتی تعیین کرده، ما را اشرف غنی تعیین کرده. اما سال من سبای سال بکنم از این سال تحصیل کنیم که سال خدمت.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین المللی برای ثبت اتومات 00420121 4138. تکرار می نمایم 00420121 4138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خداحافظ و ناصرتان.